ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید تا کنون بیش از 5000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. 60 فعال سیاسی دعوت مستقیم یا غیر مستقیم به حمله نظامی علیه ایران را محکوم کردند. و دست کم 10 شهروند بهایی در اصفهان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید از زمان آغاز حملات اسرائیل در این باری که بیش از 5000 فلسطینی کشته شدند. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی فلسطینی تنها در یک روز گذشته بیش از 430 نفر از جمله 182 کودک کشته شدند. در حملات 24 ساعت اخیر اسرائیل برخی مناطقی که خواسته بود شهروندان شمال غزه به آنجا بروند را نیز هدف قرار داده. تعداد مجروحان در پی حملات در دو هفته اخیر بیش از 15000 نفر اعلام شده. این آمار در حالی منتشر شده که وضعیت انسانی در نوار غزه به شدت بحرانی توصیف شده. علارغم ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه از مرز غزه با مصر، میزان نیاز به این کمک‌ها بسیار بیشتر از آنچه تاکنون وارد شده ارزیابی می‌شود. و ده‌ها تن از فعالان سیاسی که میگویند از گرایش‌های متفاوت هستند با امضای نامه‌ای درباره دعوت مستقیم و غیر مستقیم به حمله نظامی به ایران هشدار دادند. این نامه در واکنش به موضع‌گیری اخیر برخی نهادها از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و چند فعال سیاسی دیگر ابراز شده که پس از حمله مرگبار حماس در اسرائیل خواستار واکنش نظامی به اهدافی در ایران شده بود. امضا کنندگان این نامه در حالی دعوت به حمله نظامی علیه ایران را محکوم می‌کنند که در نامه خود سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و فلسطینیان را مخالف منافع ملی و برخلاف آزادی، دموکراسی و صلح می‌دانند. فرهاد خسروخاور، مهرنگیز کار، پرستو فروهر، حسن یوسفی اشکبری، فرج سرکوهی، مهدیه گلرو، فاطمه حقیقت‌جو و حسن شریعت مداری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و در خبر دیگر، رادیو فردا مطلع شده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز دوشنبه 10 شهروند بهایی ساکن اصفهان را بازداشت کرده. منابع آگاه به این بازداشت ها گفتند به رادیو فردا گفتند که ماموران حکم قضایی همراه داشتند و بعضی از وسایل این شهروندان را نیز ضبط کردند، اما از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. این منابع بازداشت یگانه آگاهی نگین خادمی، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی، ندا بدخش، بهاره لطفی، پرستو حکیم و ندا عمادی را تایید کردند. برخی از این شهروندان پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل احکام قضایی را داشتند. در ماه‌های اخیر فشار نهادهای امنیتی و قضایی ایران بر بهائیان افزایش یافته. سازمان وظیفه عمومی فراجا روز دوشنبه اعلام کرد که حداقل خدمت سربازی از 17 ماه به 14 ماه کاهش پیدا کرده. این سازمان اعلام کرد که خدمت سربازی برای کسانی که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از 24 ماه به 21 ماه خدمت و برای سربازان غیر بومی هم از 21 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرد. لحظات پیش در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدم که چرا در شرایطی که حماس نیروی مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل قرار دارد حکومت ایران پتانسیل نظامی خود را کاهش می‌دهد.
به قول ابوالفضل ابوشرابی عضو کمیسیون داخلی مجلس یه بار گفته بود که این قانون نظام وظیفه اجباری در ایران دچار نسخ ضمنی شده. گفته بود که مردم قانون رو پس زدن و از اون سرپیچی کردن. آمار فراری ها و غایب ها بسیار هولناکه. خود آقای ابوشرابی گفته در 10 سال گذشته 3 میلیون سرباز فراری و غایب داریم. هر سال 200 هزار نفر هم به این عدد اضافه میشد. واقعیت نستش که قانون سربازی دو ساله در ایران که حدود 100 سال هم هست عمر داره، الان در دنیا در اقلیت هست. الان کمتر از 30 کشور در دنیا سربازی اجباری دارن، کمتر از 20 کشور در دنیا سربازی اجباری بیش از یک سال دارن که عمدتاً هم کشورهای فقیر و استبدادی هستن. در ایران اتفاق دیگری که افتاده بود مسئله اقتصادی و معیشتی بود. یعنی جوانها موقعی که به سن سربازی میرسیدن به خاطر فقر شدید و به خاطر اینکه با نرفتن به سربازی چیزی از دست نمیدادن، اما عملاً تمایل نداشتن برن سربازی. یعنی اگر سربازی نمیرفتن پاسپورت نمیتونستن بگیرن، استخدام دولتی نمیتونستن بشن، وام بانکی نمیتونستن بگیرن. اساسا جوانها علاقه نداشتن، اینها رویاهاشون نبود، بنابراین هر سال اضافه میشد. یه مسئله سوم هم که اضافه میکرد مسئله رو، تضاد بین سپاه و ارتش، در واقع دو ارتشی بودن ایران هست، اختلافات سیاسی و مخالفت اکثریت مردم مثلا نسل جوان با حکومت هم شده بود گوز بالا گوز. در مجموع سربازی دیگه برای نسل جوان نه از نظر اقتصادی منفعت داشت و از نظر سیاسی و اجتماعی مفهوم داشت. یعنی دیگه سربازی خدمت به وطن نبود، سربازی خدمت به جمهوری اسلامی، به یک حکومت مستبد بود که ممکن بود حتی مجبور بشه به هموطنانش شلیک کنه. حکومت با طرح‌های مختلف نهایتا به این تحلیل رسید که امروز اعلام شده.
آیا میشه انتظار داشت که در نهایت ایران الگوبرداری کنه از خیلی از کشورهای توسعه یافته که از نیروهای حرفه‌ای استفاده میکنن به جای اجباری کردن سربازی، و برخی هم تصور میکنن شاید جمهوری اسلامی یه حساب ویژه‌ای روی گروه‌های مثل لشکر فاطمیون و شبه نظامیان دیگری که تشکیل داده در منطقه باز میکنه در صورت وقوع جنگ؟
ببینید، حکومت ایران دچار واقعا تناقض بزرگی و تضاد بزرگی با اکثریت مردم شده. در همین ماجرای در واقع جنگ گروه تروریستی حماس با اسرائیل، میدونید در شاید بگم تنها کشور دنیا بود که بخش‌های مختلفی از مردم شعار مرگ بر فلسطین میدادن. اساسا تمام سیاست‌های کلی حکومت در تضاد با خواسته اکثریت مردم ایران هست. حکومت نیروی کار ارزان قیمت میخواد از سربازی و سربازها حاضر نیستن اینطور تمکین کنن به همین سادگی. اساسا سپاه در بخشای بزرگی از مردم لکه ننگ هست دیگه، گذشت اون زمانی که میگفتن خدمت مقدس سربازی. در طول 10 سال گذشته طرح‌های مختلفی اومده روی میز. یه طرح فروش سربازی بود که قرار بود تا کاردانی رو 250 میلیون تومان بفروشن، کارشناسی و ارشد 400 میلیون، دکترا رو 600 میلیون. طرح دیگه که اومد سربازی حرفه‌ای بود که این طرح بر مبناش قرار بود سرباز نرفته ها، اونایی که سربازی نمیرن تا 50 سالگی یه چیزی به نام مالیات بر امنیت بدن و کسانی که سربازی میرن حقوق کامل بپردازن که اون سربازی تا 5 سال هم میتونست طول بکشه. منتها مجموعاً به دلایل سیاسی و تضاد بخش‌های مختلف حکومت هیچ کدوم از این طرح‌ها مورد قبول قرار نگرفت. عرض کردم مهمترینش این بود که حکومت نیروی کار ارزان می‌خواست از سربازی و از طرف مردم حاضر نبودن چنین خدمتی رو به حکومت بدن و سربازی دیگه مقدس نبود. بنابراین من فکر نمی‌کنم حکومت بتونه به سمت یک الگوی توسعه یافته یا الگوی کشورهای پیشرفته بره. تصورم این هست که مجبور با همین الگوی سربازی اجباری بازی کنه، منتها به شکلی که دیگه 3 میلیون 3.5 میلیون سرباز فراری نمونه روی میز. این گفتم دومل چرکین به این خاطر که حکومت اگر میخواست برخورد کنه با این 3 میلیون سرباز فراری، یعنی 3 میلیون خانوار در ایران دشمن حکومت میشدن، و اگر نمیخواست برخورد کنه که اولا برخورد هم نمیکرد، اولا شده بود وهن نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی.
زمانی که این خبر رو اعلام کردند، آیا به عقیده شما میشه اینطوری تصور کرد که نوعی تبلیغ سیاسی هم هستش، به خصوص که جنگ در خاورمیانه در بین اسرائیل و حماس در جریان هستش؟
ببین، ممکن است بخش های مختلف حکومت بخوان از این ماجرا هم استفاده کنن برای پروپاگاندا. اصولا حکومت از هر چیزی برای پروپاگاندا استفاده میکنه. مطمئن من فکر نمیکنم این ماجرا ربط مستقیمی داشته باشه به مسئله به اسرائیل، به خاطر که سیاست حکومت اساسا جنگ نیست. حکومت اگر هم بخواد جنگ کنه، جنگ کثیف و تروریستی خواهد کرد. خودش میدونه در یک جنگ کلاسیک به یقین شکست خواهد خورد. حالا چه اهمیتی داره 1 میلیون سرباز داشته باشه یا 800,000 تا یا 600,000 تا؟ بنابراین فکر نمی کنم اساسا روحانیون مایل باشن اسب قدرت رو از دست بدن، اصلا برن به سمت جنگ. زور روحانیون شمشیرشون واسه من و شما و دختر بچه‌های توی خیابون هست و پسر بچه‌های توی خیابون.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، در مورد کاهش خدمت سربازی. اما در پی تصرف قره‌باغ توسط آذربایجان، تشدید تنش بین ایروان و مسکو و همزمان با رزمایش مشترک باکو و آنکارا، تهران از وزیران خارجه چارچوب دیپلماتیک موسوم به 3 به اضافه 3 دعوت و اعلام کرد تدارک توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان بدون مداخله کشورهای غیر منطقه‌ای بررسی می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روسیه و ایران هدف نشست وزیران خارجه چارچوب 3 به علاوه 3 در تهران را تقویت ثبات و امنیت منطقه خواندند. گروه متشکل از آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به علاوه روسیه، ترکیه و ایران 2 سال پیش پس از پایان جنگ 44 روزه قره‌باغ به منظور رفع تنش‌ها بین آذربایجان و ارمنستان پیشنهاد شد. ابتکار این طرح در رسانه‌ها اغلب به روسیه نسبت داده می‌شود، اما در حقیقت توسط ترکیه و آذربایجان مطرح شده بود و مورد استقبال فراوان روسیه و ایران که همواره تأکید کردند مشکلات موجود باید توسط کشورهای زینفوذ منطقه حل شود قرار گرفت، اما بسیار طول کشید رضایت ارمنستان جلب شود و گرجستان از همان ابتدا از مشارکت در این طرح انصراف داد. پس از نخستین جلسه این گروه، تحولات اساسی در قفقاز جنوبی رخ داد. ماه گذشته حمله برق آسای ارتش آذربایجان به قره‌باغ به احیای کنترل باکو بر این منطقه که 30 سال توسط ساکنان ارمنی تبارش اداره می شد انجامید. در پی این حمله تقریبا همه ساکنان ارمنی قره‌باغ را ترک کردند. در این حال باکو از آنها خواسته شهروندی آذربایجان را بپذیرند و به خانه های خود بازگردند. دوشنبه آذربایجان از آغاز رزمایش مشترک با ترکیه از جمله در قره‌باغ و نخجوان خبر داد. همزمان باکو و ایروان بر تمایل خود برای امضای معاهده صلح با هدف پایان رسمی درگیری‌ها تأکید کردند. رئیس جمهور آذربایجان 2 هفته پیش در سفر به تفلیس گفت باکو آماده است بیدرنگ این توافق را با ایروان امضا کند. از سوی دیگر نخست وزیر ارمنستان به تازگی گفت توافق آتی 70% هماهنگ شده و اختلاف‌ها عمدتاً بر سر مسیرهای ارتباطی باقی مانده. نیکول پاشینیان همچنین تأکید کرد پس از امضای این توافق نیروهای روس که به عنوان صلحبان به منطقه اعزام شده بودند باید به روسیه بازگردند. او چندی پیش کرملین را متحدی خواند که از دفاع از ارمنستان سرباز زده. مسکو این اتهامات را بی‌اساس می‌داند و اصرار دارد نیروهای نظامیش در قفقاز باید همچنان مستقر باشند. در روزهای اخیر رهبران آذربایجان و ارمنستان فرصت مذاکره را از دست دادند. نخست الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان از پیوستن به رهبران جامعه سیاسی اروپا در اسپانیا خودداری کرد و سپس نیکولا پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از شرکت در دیدار سران کشورهای مشترک المنافع در قرقیزستان منصرف شد. در این حال انتظار می رود هر دو به زودی به دعوت شارل میشل رئیس شورای اروپا به بروکسل سفر کنند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دوشنبه در صفحه خود در تلگرام نوشت مسائل منطقه قفقاز تنها با همکاری کشورهای منطقه و عدم دخالت بازیکنان بیرونی قابل حل است. انتظار می رود دیدار وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در تهران، اوضاع در سوریه و جنگ اسرائیل و حماس نیز مورد بررسی قرار گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید. اما در وقت باقی مانده شما را دعوت می کنم به شنیدن چند خبر دیگر. دو منبع از نزدیکان آرمیتا گراوند به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر تهران گزارش ها در مورد مرگ مغزی او را رد کردند. این منابع به رادیو فردا گفتند خانواده گراوند همچنان امیدوار به بازگشت است. یکی از اعضای خانواده آرمیتا شامگاه یک شنبه به رادیو فردا گفت که پزشکان معالج او میگویند موضوع مرگ مغزی این دختر نوجوان صحت ندارد، گرچه در این شرایط از نظر پزشکی هیچ کمکی از آنها بر نمی آید. در بیش از 3 هفته که از بروز حادثه برای آرمیتا گراوند و انتقال او به بیمارستان می‌گذرد، تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط او نداشتند و مقام‌های دولتی هم تنها به پخش فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته و گفتگو با چند مسئول ایستگاه مترو بسنده کردند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از شما که ما رو دنبال می‌کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.